لباس یاد دارم که عبارت اند از ای که مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان از شکل گیری یک گروه مشخص بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش خبر دادن، از عکس العمل بعضی از اعضای ولسی جرگه به موجودیت یک دیپوی اسلحه در ولایت پروان هم میشنوین.
یک نفر دیپو داره و یک گروه کلان پشت سال از فاتی های دیپوش میگیرن از برای خدا. لطفاً وزارت داخله بر ما وضعات بده که این دیپوی داخله را، این پروگرام چند میلیونی دایاک چرا از بین نبرد و این دیپوی کونه چرا هنوز هم مثل ما لطیقه وارد خانه یک کس نگهداری میشه؟
موضوعات دیگه مهمه روز هم دنبال میکنیم، ولی نخست فرشته نگاه با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان گزارش اداره سیگار مبنی بر چگونگی رقم نیروهای امنیتی افغان را رد کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس سرحدی افغان از اعمار تاسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پکتیکا جلوگیری کرده و قرار است رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران بازدید کند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان گزارش اداره سیگار مبنی بر چگونگی رقم نیروهای امنیتی افغان را رد کرده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان به تازگی گفته است که تعداد نیروهای امنیتی افغانستان کمتر از آن است که جلوه داده می شود. اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این وزارت آماده است تا در این مورد حساب بدهد.
اساکر مسلح وزارت دفاع ملی به 195 هزار تن می رسد و ما آماده هستیم تا یک به یک حساب بدهیم. معاشات ما از سوی وزارت مالیه به بانک انتقال داده شده و پرسنل ما نیز از بانک ها معاشات را اخذ می کنند.
وزارت دفاع گفته است به تعداد پرسنل که این وزارت دارد پول از بانک انتقال می شود که در این رابطه شفافیت کامل وجود دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس سرحدی افغان از اعمار تاسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پکتیکا جلوگیری کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت شب گذشته نظامیان پاکستان تلاش کردند تا در خاک افغانستان تاسیسات اعمار کنند، اما به گفته وی در نتیجه ممانعت پلیس سرحدی افغانستان میان دو طرف درگیری صورت گرفته است. در نتیجه این درگیری یک سرباز افغان و 8 نظامی پاکستانی کشته شدند. وزارت معارف افغانستان برای بیشتر از 85 هزار معلم در سراسر کشور نمرات زمین را توزیع کرده است. کبیر اقمل رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این پروسه ادامه دارد و برای تمامی معلمین زمین توزیع خواهد شد.
خوشبختانه این پروسه جریان داره و ای تا که هر معلم ما صاحب یک نمره زمین نشوه این پروسه دوام خواهد کرد. معلمین عزیز ما این موضوع را درک کردن و میفهمند که کار یک روز و یک هفته و یک ماه نیست که به زودی این مشکل حل شود.
این در حال است که حدود 1.5 ماه پیش معلمین در شمار از ولایت کشور به سبب کمبود امتیازاتشان دست به اعتصاب کاری زدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است یوکیا آمانو رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران بازدید کند. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی با نشر اعلامیه میگوید یوکیا آمانو رئیس این اداره با حسن روحانی رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد ایران ملاقات خواهد کرد. سفر آقای آمانو در حال قرار است صورت گیرد که مذاکره کننده های 6 کشور مقتدر جهان و ایران 7 جولای را ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران تعیین کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در مورد احتمال خروج کشورش از مذاکرات هسته‌ای ایران هشدار داده گفت می گوید من از ابتدا گفتم که اگر این یک توافق بد باشد از آن خارج خواهیم شد. مذاکره کنندگان سعی دارند تا به یک توافق دست یابند که در بدل محدود ساختن برنامه اتمی ایران تعذیرات وضع شده بر این کشور کاهش یابد. مقامات مصر میگویند حداقل 36 سرباز و غیر نظامی و 38 جنگجوی گروه دولت اسلامی در عملات و درگیری ها در منطقه نارام سینا کشته شدند. شورشیان با راه‌اندازی عملات همزمان چندین پسته امنیتی را هدف قرار داده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یک گروه شورشی وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی در سینا مسئولیت این عملات را به عهده گرفته است. مقامات مصری گفتند عملات بالای پوسته های امنیتی در سینا حدود 70 شورشی اشتراک داشتند. این دومین رویداد در هفته جاری در مصر است که تلفات بلند را در پی دارد. یک گروه شبه نظامی کرد میگوید کنترل کامل دوباره شهر تل‌آبیب سوریه را با اخراج جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به دست آوردند. گروه تندرو دولت اسلامی دیروز شهرک تل‌آبیب را در یک درگیری شدید با نیروهای پیشمرگه کرد سقوط داد. سخنگوی گروه پیشمرگه کرد میگوید در درگیری برای بازپسگیری تل‌آبیب 3 جنگجوی داعش کشته و یکی از آنها که مواد منفجره با خود داشت انفجار داده است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه که شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش خبر دادند.
ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده که متشکل از بخشای اپراتیفی می باشد.
از عکس‌العمل‌ها به موجودیت دیپوی اسلحه در ولایت پروان هم می شنوید.
یک نفر دیپو داره و یک گروه کلان پشت سال از فاتیای دیپوش می گیرند.
وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گزارش اخیر سیگار را که گویا ارقام راه شده در مورد تعداد نیروهای این دو نهاد دقیق نیست به اساس می‌خوانند. نامزدان وزارت دفاع و ریاست افغانستان بانک به ولسی جرگه معرفی شدند.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم که هر چه زودتر به همه این 4 شخصیت ما رأی تایید دهید.
ولید بن طلال یکی از سرمایه‌دارترین شاهزاده‌های عربستان سعودی تمام سرمایه خود را به سازمان‌های خیریه اعدام می‌کند. گزارش‌های دیگر خبری را هم می‌شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره، زرغون منگل است. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش خبر دادند. سخنگوی این ریاست امروز گفت که موجودیت داعش یک تهدید امنیتی در افغانستان است، اما پالیسی جدید ادارات امنیتی بر سرکوب این گروه نتیجه خوب را در قبال خواهد داشت. در این حال مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند در مناطقی که حضور داعش تثبیت شده عملیات‌های را انجام می‌دهند. زکیه حکیمی جزئیات دارم.
در حالی که فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در چندین ولایت افغانستان افزایش یافته، ریاست امنیت ملی از بیشتر شدن تلاش‌ها به هدف مبارزه با این گروه خبر می‌دهد. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: به راهنمایی شورای امنیت ملی و 3 ارگان امنیتی یک برنامه به خاطر مبارزه با داعش تهیه گردیده است. آقای صدیقی همچنان گفت گروه داعش برای امنیت افغانستان و منطقه یک تهدید است، اما دستاوردهای خوبی در مبارزه با این گروه به میان آمده است.
ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده که متشکل از بخشای اپراتیفی میباشد، بخشای تحلیل و تجزیه ما است و قطعات خاص عملیاتی ما تشکیل داده که تاکنون ما میتونیم از دستاوردهای متعدد در راستای مبارزه علیه گروه داعش مثال بدیم.
آقای صدیقی همچنان گفت از طریق این گروه آنها توانستند که عبدالرؤوف خادم قمندان مشهور گروه دولت اسلامی را از بین ببرند و در ولایت هلمند فعالیت این گروه رو به کاهش است. ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از تشکیل یک گروه خاص کاری برای مبارزه با گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد که چند قبل شورای امنیت ملی به خاطر مهار ساختن این گروه یک پالیسی ملی را تصویب کرد. در این حال وزارت دفاع می‌گوید از روز سه‌شنبه بدین سو به حمایت نیروهای هوایی صدها مخالف مسلح را کشته و به عملیات خود همچنان ادامه می‌دهند. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در ولایات فراه، هلمند و ننگرهار نیروهای افغان به گروه دولت اسلامی ضربه زده و تنها در ننگرهار 35 نفر آنها را کشته‌اند.
در ولایت‌های هلمند، ننگرهار و فراه که حضور گروه تروریستی و اشتباهی شده، نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان در سه ولایت رأی گروه اعلام کردند. در مجموع تا به حال 35 تن از افراد منصوب به گروه داعش در ولایت ننگرهار توسط نیروهای امنیتی افغانستان به هلاکت رسیده است.
مبارزه جدی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در حال مطرح می گردد که از چند بدین سو آنها در ولایات مختلف این کشور فعالیت‌هایشان را آغاز کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان امنیتی افغان فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش را یک مشکل جهانی دانسته گفتند که باید به خاطر مهار ساختن آن همکاری و مبارزه منطقوی آغاز شود.
بله شنونده عزیز، چنانچه امی حال شنیدین، وزارت دفاع افغانستان گفته که مبارزه بر ضد تروریسم و گروه های تندرو نه تنها مسئولیت منطقوی است، بلکه جهان هم، جامعه جهانی هم مسئولیت دارد تا بر ضد این پدیده ها، پدیده شوم تروریسم در افغانستان همکاری کند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز گفت که کشورهای همسایه و منطقه باید در برابر این تهدیدات در یک جبهه مشترک با افغانستان همکاری کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که باید جهان بار دیگر یک موضع قوی در امر مبارزه با تروریسم اختیار کنه. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
حضور گروه طالبان مسلح، جنگجویان خارجی و گروه دولت اسلامی در افغانستان در این اواخر کشورهای همسایه و منطقه را سخت نگران ساخته که مبادا از این کشور تهدید متوجه آنها گردد. نهادهای امنیتی افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها می گویند که جنگ افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام جهان تهدید است. مسئولان این نهادها می گویند که نیاز است تا کشورهای منطقه و جهان در یک جبهه مشترک با تروریسم و گروه دولت اسلامی مبارزه کنند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع می گوید که روسیه و کشورهای آسیای میانه در این مورد باید تشویش داشته باشند و در امر مبارزه با آن خود را شریک بدانند.
جنگ با تروریسم و یا داعش تنها وظیفه افغان ها نیست. این وظیفه کشورهای منطقه و حتی جهان نیز است که در یک جبهه مشترک با تروریسم و داعش مبارزه کنند. پس نه تنها کشور روسیه بلکه آسیای میانه و دیگر همسایه ها هم در این مورد باید تشویش داشته باشند و در این مبارزه با افغانستان خود را شریک بدانند.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که رسانه های روسی به نقل از وزیر دفاع آن کشور گزارش داده که یک کنفرانس بین المللی در مورد بررسی ابعاد نظامی وضعیت افغانستان از سوی سازمان همکاری شانگهای در ماه اکتبر برگزار می شود. همچنان به تازگی روسیه از وضعیت افغانستان و کنترل برخی مناطق این کشور توسط طالبان و گروه دولت اسلامی ابراز نگرانی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان گفت برخی تحرکاتی که شاهد آن بودند روسیه را با هشدار روبرو ساخته است. اما رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه در یک نشست گفت که تمامی کشورهای همسایه و منطقه شرکای صلح و ثبات افغانستان بوده و آینده این کشور وابسته به همکاری‌های منطقه‌ای است. در این حال وزارت داخلی افغانستان با اشاره به سخنان تازه وزیر دفاع روسیه میگوید که هر آن اقدامی که بتواند موضع کشورهای منطقه و جهان را در امر مبارزه با تروریسم و دیگر گروه‌های تروریستی تقویت بکند یک خبر بسیار خوب است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت.
موضع تمام جهان در برابر تروریسم باید دیگر هم تقویت شود. این بسیار منصفانه نیست که تنها مردم ما به خاطرش قربانی بدهند. به این خاطر هر آن اقدامی که بتواند در این مورد موضع کشورهای منطقه و جهان را تقویت کند مسئله بسیار خوب است.
آگاهان امور نظامی نیز بدین باورند که برای مبارزه با تهدیدات تروریسم و داعش در افغانستان نیاز به همکاری مشترک تمامی کشورهای همسایه و منطقه است. آگاهان میگویند به نظر میرسد که روسیه، هند، چین و برخی کشورهای دیگر در کنار نگرانی از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، نگران افزایش فعالیت گروه داعش در این کشورند و به همین خاطر ناگزیرند با افغانستان کمک کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، موجودیت مونوپول یا انحصار استفاده قانونی قوه در دست نیروهای امنیتی یک کشور متضمن ثبات و آرامی در یک کشور است و اگر انحصار استفاده قانونی قدرت خدشه‌دار میشه و عنصر قوه و جبر به طور غیر قانونی از سوی گروه های غیر قانونی استفاده میشه، مشکلات جدی امنیتی را باعث میشه. در رابطه با همین مسئله باید گفت که انفجار یک دیپوی مهمات در ولایت پروان و نشست برخی مقامات ارشد حکومت و قماندانان سابق جهادی در رابطه با این رویداد عکس العمل های متفاوت را در بین شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسای امور سیاسی باعث شده. شماره از کارشناسا و اعضای ولسی جرگه نسبت به برگزاری امین نشست که در پروان صورت گرفت ابراز نگرانی کردند، ولی شمار دیگه روی پاسخگویی مسئولین در خصوص موجودیت ای دیپوی مهمات تاکید میکنند. در این حال برخی از کارشناسای افغان میگن که عملکرد اخیر شخصیت های سابق جهادی که نیم بدنی حکومت تشکیل میتن در حقیقت نشان دهنده حمایت اونا از دیگه قماندانای مسلح جهادیس. ویدا برکی جزئیات داره.
انفجار یک دیپوی مهمات در ولایت پروان و به تعقیب آن برگزاری نشست به اشتراک رئیس اجرای حکومت و برخی از شخصیت های سیاسی و جهادی در منزل یکی از قماندانان سابق جهادی در این ولایت عکس العمل های تند و متفاوت را به همراه داشته است. شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه موجودیت یک چنین ذخیره‌گاه سلاح و مهمات و حمایت برخی از شخصیت های سیاسی و جهادی از آن را موضوع جدی و قابل دقت عنوان می کنند. کمال ناصر اصولی و گرالای صافی دوز و ولسی جرگه می گویند هیچ کس حق جمع آوری به ذخیره سلاح و مهمات به شکل غیر قانونی را ندارد.
هیچ کس نمیتونه با توجیه دفاع از مردم افغانستان در خانه خود دیپو داشته باشه.
یک نفر دیپو داره و یک گروه کلان پشت سال از فاتی های دیپوش میگیرن از برای خدا. لطفا وزارت داخله بر ما وضعات بده که این دیپوی داخله را، این پروگرام چند میلیونی دایاک چرا از بین نبرد و این دیپوی کونه چرا هنوز هم مثل ما لطیقه واره در خانه یک کس نگهداری میشه؟
در پایان این بحث ها تصمیم گرفته شد تا هیئت اعضای کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی ولسی جرگه برای بررسی این قضیه توظیف و به ولایت پروان اعزام شود. این اظهارا در حال مطرح می شود که در جریان هفته جاری یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات در منزل احمد جان یک تن از قماندان های سابق جهادی در ولایت پروان از بین برده شد. گفته می شود که این دیپوی سلاح از سوی نیروهای آمریکایی از بین برده شده است. پس از این کار عبدالله رئیس اجرایی حکومت، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، محمد علم ایزدیار معاون ولسی جرگه و برخی از چهره های سیاسی و جهادی در منزل این قماندان در ولایت پروان عقب درهای بسته نشست را برگزار کردند. هرچند تا اکنون جزئیات این نشست مشخص نشده، اما وقوع این رویداد عکس العمل های تند مردم و کارشناسان را برانگیخته است. آنان میپرسند که این شخصیت های سیاسی و جهادی با کدام انگیزه دور هم جمع شدند و نتایج این نشست چه خواهد بود؟ حاجی سید داوود یک تن از کارشناسان سیاسی افغان بدین باور است که این افراد می خواهند به همه نشان دهند که هنوز هم دسته و گروه های مسلح و ذخیره‌گاه های بزرگ سلاح در کشور دارند.
با باور من هدف از نشست شمار از سران جهادی این بوده که به سایر قماندانان جهادی این اطمینان را بدهند که ما هنوز هم در دولت هستیم و هنوز هم توانایی داریم و کاری که انجام شده در آینده از آن جلوگیری میکنیم.
این در حالی است که وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که نیروهای آمریکایی بدون اطلاع قبلی و هماهنگی با نیروهای امنیتی این کشور دست به یک چنین اقدام زدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید که برای بررسی این موضوع کمیسیون تشکیل شده است. حضور افراد مسلح غیر مسئول از مشکلات اساسی در افغانستان خوانده می شود که با وجود مصرف جامعه جهانی بالای برنامه دایاک تا اکنون این مشکل حل نشده باقی مانده است. گفته می شود که برخی از این افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در قضایای چون اختطاف ها، قتل و تجاوزات جنسی در ولایت های مختلف نیز دست داشتند. کارشناسان افغان می گویند نیروهای بین المللی در کنار از بین بردن یک دیپوی مهمات در منزل یکی از قماندانان سابق جهادی در ولایت پروان، باید در خصوص از بین بردن کسانی که از افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان حمایت میکنند نیز اقدام نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گزارش اخیر سیگار که گویا ارقام راه شده در مورد تعداد نیروهای ایدو نهاد دقیق نیست بی اساس خواندند. مسئولین ایدو وزارت گفتند که ارقام راه شده بر اساس دیتابیس بوده و معاشات پرسنل اونا هم از طریق بانک ها تحت مدیریت اداره انکشافی ملل متحد یا UNDP پرداخت میشه. در این حال یکی از کارشناسای امور امنیتی افغان این گزارش سیگار تایید کرده و گفته که دامنه فساد در ایدو وزارت بسیار گسترده است. تمیم اخگر جزئیات دارد.
هرچند سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از فساد گسترده در وزارت‌های دفاع و داخله سخن می‌زند، اما مسئولان این دو نهاد این حرف را نادرست خواندند. بررسی‌های تازه این اداره نشان می‌دهد که ارقام ارائه شده از سوی وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان در رابطه با تعداد پرسنل این دو وزارت دور از حقیقت است. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ضمن رد این سخنان میگوید که آنان در این خصوص حاضر به جواب دهی هستند.
اساکر مسلح وزارت دفاع ملی به 195,000 تن میرسد و ما آماده هستیم تا یک به یک حساب بدهیم. معاشات ما از سوی وزارت مالیه به بانک انتقال داده شده و پرسنل ما نیز از بانک ها معاشات را اخذ میکنند.
قبل از این شماری از وکلای ولسی جرگن نیز گفتند که رهبری قبلی وزارت‌های دفاع و داخله صدها هزار دلار را به نام اساکر خیالی که در قطعات وجود فیزیکی ندارند به جیب‌هایشان انداختند. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، حکومت این کشور تعداد اساکر وزارت‌های دفاع و داخله را 331,000 تن ارائه کرده است. این گزارش نیز می‌رساند که فساد اداری، عدم نظارت و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دلایل است که نزدیک به 1 تریلیون دلار مصرف و 2300 تن قربانی اساکر آمریکایی در این کشور به هدر برود. در این حال صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که پرداخت معاشات پرسنل این وزارت از سوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP مدیریت شده و تشکیلات در این وزارت واضح است.
پلیس 157 هزار تن تشکیل دارد و بر علاوه آن 30 هزار پلیس محلی داریم که برای تامین امنیت افغانستان وظیفه اجرا میکنند. ما از همه میخواهیم که به وزارت داخله بیایند و از نزدیک ببینند که پلیس ما نظر به تشکیل معاش اخذ می‌دارند.
قبل از این گزارش ها نیز در خصوص تأخیر و یا عدم پرداخت معاشات پرسنل این دو وزارت به نشر رسیده است. در این حال جاوید کوهستانی، یک تن از کارشناسان امور امنیتی، هم تایید می کند که اکثرا به نام یک تعداد اساکر خیالی در این دو وزارت معاشات به جیب قماندانان می رود.
رسمی هم اتحامل یقیناً ما تایید می کنم که چون این اقتصاد وجود داشته، وجود داره، ما گزارش سیگار باور دارم. بر علاوه از معاش و حقوق پرسنل، از امتیازات دیگه تکنیکی و لوجستیکی که در قطعات وجود داره به گونه سرساماور سوء استفاده صورت میگیره.
آقای کوهستانی میگوید فساد و استفاده از صلاحیت های وظیفوی در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده و وی جلوگیری این مشکل را دشوار میداند. این مسئله در حال مطرح می شود که رهبران حکومت وحدت ملی همواره بر آوردن اصلاحات و جلوگیری از فساد در ادارات دولتی تاکید کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
طاهر زئیر ولی جدید ولایت بامیان با وجود مخالفت‌های وکلای پارلمان و برپایی خیمه تحسن امروز رسماً کار خود به حیث ولی بامیان آغاز کرد. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات دارد.
بعد از 24 روز تحسن ولی بامیان کار خود را آغاز کرد. بعد از مخالفت‌های زیاد سه وکیل بامیان در پارلمان، با آقای طاهر زهیر امروز طاهر زهیر رسماً با عنوان والی ولایت بامیان به کار خود آغاز کرد. آقای زهیر در حالی به ولایت بامیان آمد که از یک ماه قبل از طرف رئیس جمهور به عنوان والی جدید ولایت بامیان منصوب شده بود، اما از آن زمان به بعد مخالفت‌های وکلای پارلمان بامیان برای انتخاب شدن آقای زهیر به عنوان والی این ولایت آغاز شد و خیمه تحسن برپا شد. عبدالملک صدیقی، معین اداره ارگان‌های محل که امروز آقای زهیر را به عنوان والی بامیان معرفی کرد، در صحبت‌های خود گفت
با اساس پیشنهاد شماره 15135 مورخ 27/2/1394 اداره مستقل ارگانه محلی و حکم شماره 347/29/2394 جلالت ما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان جناب محمد طاهر ظهیر به حیث والی ولایت بامیان مقرر شده.
آقای صدیقی گفت با شناختی که از آقای زهیر دارم می دانم که والی بامیان با تدابیر و درایتی که دارد می تواند به تحسن و مخالفت ها در بامیان پایان دهد.
و این بار سنگین را در وقت ختم وظیفه‌اش طوری انجام بدن که برادرایی که امروز در حالت تحسن قرار دارن اونا هم به پذیرایی گل اینا را همراهی بکنن. و ما بازم تقاضا میکنم که جناب والی صاحب با تجاربی که دارن انشالله همه مشکلاتی که در ولایت بامیان موجود است به همکاری همه رؤسای سکتوری، سایر متنفذین، وکلای محترم، سناتورای محترم، منصوبین نظامی و ملکی و سایر نهادهای مدنی و تمام مردم ولایت بامیان با وجه احسن انجام دهند.
چند روز قبل یکی از وکلای پارلمان به نام عبدالرحمن شهیدانی که در مخالفت با طاهر زهیر در خیمه تحسن بود این خیمه را رها کرد و امروز آقای طاهر زهیر را به ولایت بامیان همراهی کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنونده عزیز با امیدی که روزه گرفتن ها و عباداتتان قبول شوه و در این ماه مبارک رمضان دست باز داشته باشین و سخاوتتان بیشتر از هر وقت دیگر باشه، گزارش داریم از سخاوت یک شاهزاده سعودی ولید بن طلال، یکی از سرمایه دارترین شاهزاده های عربستان سعودی، اعلان کرده که تمام سرمایه خود به سازمان های خیریه اعطا میکنه. فرشته جلال زید در استودیو سو جزئیات داره. فرشته جان از شهکاری جوان مرد بگوین.
خونه جان، شاهزاده ولید بن طلال یک کمه شاید از جوانیش تیر شده، 60 سال است و ای گفته که در یک کلامی که نشر کرده گفته است که می خواهد که با این عمل بشر دوستانه با برنامه های همکاری کند که برای بهبود شرایط زندگی برای زنان، جوانان و اطفال کار میکنند و همچنان در کشورهایی که مردم از مصیبت های طبیعی آسیب میبینند از این پول کار خواهد گرفته شد. شاهزاده طلال افزوده که این پول که از طریق یک برنامه خیلی خوب پلان شده در سالان در سالهای آینده به مصرف خواهد رسید و تاکید کرد که حتی بعد از مرگش از این پول برای برنامه‌های کمک بشری کار گرفته خواهد شد. شاهزاده طلال برادرزاده ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان سعودی است ولی پست حکومتی ندارد. وی گفته است که این پول به بخش وی در سرمایه خانواده شاهی تعلق ندارد. وی در حال حاضر مصروف ساختن یک آسمان خراش در بحیره سرخ در نزدیکی شهر جده است که پس از تکمیل یکی از بلندترین ساختمان‌های جهان خواهد بود. ولید بن طلال گفته است که پس از مرگش پسرش شاهزاده خالد و دخترش شاهدخت ریم مسئولین این برنامه خواهند بود. اما زرغونه جان، خود شاهزاده طلال در مورد خود گفته است که فکر می‌کنم که هر انسان در زندگی خود به موقعی برخورد می‌کنه که باید تصمیم بزرگ و واقعی بگیرد و او گفته که من هنوز خیلی سعادتمند هستم و هر روز 3 ساعت بایسکل رانی میکنم.
با تشکر از شما فرشته جان که از شهکار جوان 60 سالی عربی به ما گفتین، با امیدی که گزارش شما رگهای مهربانی و سخاوت هموطنهای خود ما را تحریک کنه و احساس کمک به فقرا را در اونا بیشتر زنده بسازه. رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی رسیدیم. ما زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیویتان گل نکنین و تا لحظات بعد رادیو آشنایی که صدای امریکا را روی همی امواج رادیویی بشنوین. افطار خوش و شامتان بخیر.